ناپدید شدن 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی در ایران به گفته رئیس کمیسیون مجلس در این باره نظری کارشناس اقتصاد را جویا شده ایم.
بالا سر دولت ولایت قرار داره. اینه باید از ولی فقیه پرسش کرد که این چه اتفاقی داره میفته. دولت به چه زبانی بارها اعتراف کند که ما زورمون به این گردن کلفت‌ها نمیرسه.
محکومیت رضا خندان و فرهاد میثمی به 6 سال حبس و خروج از ایران، تایید خبر از زبان رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر.
من به 6 سال حبس محکوم شدم و 2 سال محرومیت های مختلف در فضای مجازی، ممنوع خروجی و ممنوعیت هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی و اینا.
به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، کارنامه 40 ساله دولت در این حوزه منفی است. یک کارشناس محیط زیست به ما میگوید
در زمینه آب و هوا تنها کاری که کردن اومدن از مردم پول گرفتن، معاینات فنی درست کردن. هیچ گونه فرجی در این زمینه حاصل نشده.
ادامه واکنش ها به بازداشت اسماعیل بخشی کارگر و سپیده قلیان روزنامه نگار، از جمله واکنش ها به اعترافات تلویزیونی طراحی سوخته.
سناریوی رو چیدن که کارگر بترسه.
سوختن مستند دیگر اثر ندارد. سوختن مستند دیگر اثر ندارد.
بحث میان دو کارشناس درباره پیامدهای حمله اخیر اسرائیل به نیروی قدس سپاه.
وجود ایران و نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز نتانیاهو است که بارها و بارها هم گفته.
اسرائیلی ها برای اینکه بتونن امنیت خودشون رو افزایش بدن، تمرکزشون رو میذارن روی یک، اینکه روی نیروی هوایشون بسیار دقیق و خوب عمل کرد، و دو اینکه یه سیستم های چند لایه پدافند هوایی و پدافند موشکی داشته باشن.
گزارشی درباره واکنش احتمالی روسیه به حمله اخیر اسرائیل. اینها گزارش ورزشی و برنامه هفتگی جامعه در مجله نیمه شب رادیو فردا. محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از ناپدید شدن حدود 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی خبر داد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلفات گسترده در حوزه صادرات و واردات کالا در ایران گفته که تاکنون کالایی در ازای این 3.5 میلیارد دلار تحویل داده نشده و به همین دلیل برای 4200 نفر پرونده قضایی تشکیل شده است. محمد رضا پور ابراهیمی افسوده با آنکه شاید برخی وارد کنندگان با محدودیت‌های ناشی از تأخیرها مواجه باشند، اما اگر به این افراد زمان داده شود اتفاقی نمی افتد. پایان نقل قول. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
ملاحظه بفرمایید، این نه اول کاره و نه پایانشه. این یک سلسله زنجیره که اگر فقط بخوایم عناوینش رو بگیم چندین ساعت وقت لازم داریم. ببینید، اولین گزارش نیست. 25 ژوئیه 2018 آقای خجسته، رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، از گم شدن 44 میلیارد دلار از ارز صحبت کرد. یعنی ارز خارج شده ولی کالا وارد نشده. خود دولت با این اختصاص دادن به بیان رهبر 18 میلیارد دلار ارز رسمی به وارد کنندگان، از گم شدن متجاوز از 10 میلیارد دلار و سوء استفاده صحبت کرده. هنوز حساب 700 میلیارد دلار وصولی دوران احمدی نژاد به ملت ایران به مجلس به هیچ جا ارائه نشده. در نتیجه مشکل بسیار اساسی تر از این حرفا و این گزارش‌های مقطعی است. مشکل در ساختار، در نظام جمهوری اسلامی است. مشکل در انحصاری بودن بازار هاست. مشکل در خودی و غیر خودی بودن وارد کنندگانه. در نتیجه مشکل در قیمت‌های تصنعی ارزه. با وجود اینها، این پدیده ها بسیار طبیعی است و به اینم اضافه فرمید که این تغییرها و رسیدگیها همه برای بازی دادنه و الا یک دستگاه قضایی که خودش در رأسش متهمین به اختلاس‌های بزرگ قرار گرفتند نمیتونن پیگیر این مسائل باشن. در اینجا مسئله بسیار اساسی است و صحبت هم بر سر 3.5 میلیارد دلار نیست.
آقای منصور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس انتقاد کرده از اینکه سامانه یک پارچه برای اعتبار سنجی و رتبه بندی فعالان اقتصادی در سالهای اخیر ایجاد نشده که مانع از قاچاق کالا و ارز میتونست باشه و گفته کارت‌های بازرگانی صادر شده که اعتبار دارندگان کارت اصلا مورد تایید نبوده. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید دوستان، اون مسئله بسیار فرعی است، مسئله اعتبار سنجی اینا درمان درد نیست. توجه میکنید اعتبار سنجی اون چیزی که ما بهش میگیم اینجا ریتینگ، این ریتینگ در یک بازار آزاد عمل میکنند، نه در درون یک سیستم انحصاری و مافیایی. در نتیجه اینا همه حرفای مفته، فقط برای سرگرم کردن مردم گفته میشه، والله دولت هم خودش میدونه با اون چیزها به جایی نمیرسه.
محمد رضا پور ابراهیمی گفته که شرکت هایی هستن که از 10 سال پیش تا کنون با وجود دریافت ارز هیچ کالا و مواد اولیه‌ای به کشور وارد نکردن. اون گفته که کسانی که 10 سال قبل پول گرفتن و هیچ کالا و مواد اولیه‌ای وارد نکردن، خب طبیعتاً باید به دستگاه‌های قضایی معرفی بشن. سوال از شما اینه آقای منصور، تصور میکنید که این اتفاقات به دلیل عدم کاردانی مسئولان زیربط اتفاق میفته یا اینکه دلایل دیگه یعنی میتونه دخیل باشه؟
ببینید این مسئله، یعنی این مسئله کار ندانی از ویژگی های جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی بر مبنای جهل بنا شده، تصور اقتصادی جمهوری اسلامی بر مبنای مکاسب بنا شده. در نتیجه اقتصاددانان در اونجا اگر هم حضور دارن اجازه کار کردن ندارن و حرفشون در رو نداره. اینو بگذاریم کنار، ولی مسئله این است که اینا واقعا این اختلاس ها مورد پیگیری قرار میگیرن. این که کسانی ارز دریافت کردن، پیمان‌نامه ارزی دادن ندادن به مسئله فرعی است، ولی بعد از 10 سال کالا ما به ازای اونو وارد نکردن، اینه باید از دولت پرسش کرد. دولت عملا غیر مسئوله، برای اینکه بالا سر دولت ولایت قرار داره. اینه باید از ولی فقیه پرسش کرد که این چه اتفاقی داره میفته، برای اینکه اون آدمهای نیرومندی که انجام میدن، زور دولت به اونها نمیرسه. دولت به چه زبانی بارها اعتراف کند که ما زورمون به این گردن کلفتان نمیرسه؟ در نتیجه میگیرند و پس هم نمیدن، میگیرن و کالا وارد نمیکنن، برای اینکه پشتشون به نیرو بنده، به سپاه، به امنیت بنده. در نتیجه دولت هم از این چیزا را میندازه، برای از این حرفا و این تعقیب‌های قضایی، و اینا معمولا به جایی نمیرسن. برای اینکه عرض کردم شما فقط سیاهی اینها رو، فهرست اینها رو بخوایم بخونیم، من حداقل 20 صفحه فهرست این قضایا رو دارم. در نتیجه 4 ساعت طول میکشه فقط فهرست عناوینشون رو بخونیم. این قضیه سلسله زنجیری است که در جمهوری اسلامی آغازش با آغاز جمهوری اسلامی اندکی بعد و پایانش تا ادامه عمر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.
حسن منصور، کارشناس اقتصاد در بریتانیا، و چون و چرای گم شدن حدود 3.5 میلیارد دلار منبع ارزی به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل تعدادی از زنان معترض به حجاب اجباری معروف به دختران خیابان انقلاب، محکوم به حبس شده است. همینطور فرهاد میسمی، فعال مدنی معترض به حجاب اجباری که در انتظار روشن شدن تکلیف نهایی پرونده‌اش در بازداشت به سر می‌برد. این خبر را عصر سه‌شنبه خبرگزاری رسمی ایران به نقل از محمد مقیمی، وکیل رضا خندان و فرهاد میسمی منتشر کرد. رضا خندان و فرهاد میسمی به اتهام اشتباع و تبانی و تبلیغ علیه نظام جداگانه در تابستان امسال بازداشت شدند. در آغاز گفتگوی رضا خندان در تهران خبر صدور حکم حبس خود را تایید کرد.
بله درسته، امروز به وکیل بنده آقای محمد مقیمی شعبه 15 بهشون گفتن که من به 6 سال حبس محکوم شدم و 2 سال محرومیت‌های مختلف در فضای مجازی، ممنوع خروجی و ممنوعیت هر نوع فعالیت اجتماعی و سیاسی و اینا.
به همون اتهام‌های تفهیم شده قبلی مثل اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و ترویج و اشاعه بدحجابی.
اون مورد آخر رو آوردن تو دل همین تبانی اجتماع و تبلیغ علیه نظام گنجوندن. الان این 6 سال، یک سالش بابت تبلیغ علیه نظام، یک سالش هم تبانی و اجتماع. اون عنوان اتهام سوم رو تو دل اینا آوردن، گنجوندن. کل این پرونده من و تمام اتهامات، چه تبلیغ علیه نظام، چه تبانی و اجتماع، چه اون اتهام سومی که تشویق به فساد و فحشا بود، همش مربوط میشد به تعدادی پیکسل که از خونه ما پیدا کرده بودن و میگفتن این پیکسل تبلیغ علیه نظامه و میتونه تبانی و اجتماع هم کرده باشین و میتونید با همین پیکسل تشویق به فساد کرده باشید. تمام ماجرا وصل به همین چند تا پیکسل بود.
اقدام بعدی محمد مقیمی وکیلتون چه خواهد بود؟
قاعدتا باید ظرف 20 روز اعتراض بدن. البته میدونید دادگاه انقلاب به طور قانونی حکم رو ابلاغ نمی کنن، یعنی نسخه ای از حکم تایپ شده رو به ایشون یه نسخه بدن، اصلا این کار رو نمی کنن. به طور غیر رسمی بهشون میگن که چنین حکمی صادر شده و نهایتش میتونن بخونن حکم رو و ایشون باید قاعدتا اعتراض بدن به حکم.
و حرف شما در مورد این حکم چیه؟
من همونطور که برام قابل پیش بینی بود، چنین حکمایی رو دادگاه انقلاب نه در مورد من، در مورد تقریبا تمام فعالین سیاسی و مدنی صادر میکنه. تماما ناعادلانه است، هم پروسه دادرسیش 100% ناعادلانه است، هم اتهامات کاملا واهی هست. فعالیت‌های عادی اجتماعی که بدیهی ترین کاریه که هر شهروندی اصلا مسئولیت داره تو اون حوزه، اینها رو تحت عنوان اقدامات ضد امنیتی توی یه پروسه عجیب غریب قضایی و امنیتی اتهامات عجیب غریبی وارد می‌کنن، در حالی که در نهایت این اتهامات سیاسی هن، هیچ ربطی به دادگاه انقلاب ندارن. دادگاه انقلاب اصلا صلاحیت رسیدگی به چنین پرونده هایی رو نداره. مطابق قانون پرونده های سیاسی باید در دادگاه کیفری، دادگاه های عمومی با حضور هیئت منصفه و با نظارت عام انجام بشه و رسیدگی بشه، در حالی که به طور غیر علنی در دادگاه های انقلاب رسیدگی شده که کاملا اصلا پروسه رسیدگی غیر قانونی بوده.
از همسرتون نسرین ستوده خبری دارید؟
چند روزیه که ما در تماس نیستیم چون تلفن‌هاشون خیلی محدود شده. من از هفته گذشته باهاشون صحبت نکردم. این دومین هفته هم هست که ایشون ممنوع ملاقات هستن. هفته دیگه هم ظاهرا ممنوع ملاقات خواهند بود.
رضا خندان در تهران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه مجله نیمه شب. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در گفته‌های دستاوردهای 40 سال گذشته در حوزه محیط زیست را منفی ارزیابی کرد. به گفته عیسی کلانتری، بهبود کیفیت هوای کلان شهرها، کنترل گرد و غبار، مدیریت پسماند و بهبود وضعیت تالاب‌ها 4 دستور کاری بود که سال گذشته رئیس جمهوری ایران تعیین کرد، اما به گفته او جز وضعیت کیفی هوای تهران در سایر زمینه‌ها پیشرفتی حاصل نشده است. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، ابتدا از او پرسیده که دولت در زمینه 4 دستور کار تعیین شده حسن روحانی چه اقداماتی انجام داده است؟
ای کاش حد اقل تمهیدات رو انجام میدادن تا ما یک کمی تغییر ببینیم. ما وضع تالاب هامون، تمام 252 تالاب فصلی، دائمی، شور، لبشور، شیرین و وابسته به دریا و یا در خشکی محسوب، تمام اینها وضعشون بسیار بحرانی است که برای یک مملکتی که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته این بحرانی هست. در زمینه آب و هوا تنها کاری که کردن اومدن از مردم پول گرفتن، معاینات فنی درست کردن. بنابراین تا اونجا که بنده اطلاع دارم هیچ گونه فرجی در این زمینه حاصل نشده.
اما آقای کهرم، عیسی کلانتری در بخشی از صحبت‌هاش اشاره کرده به این موضوع که آلودگی هوای تهران کمتر شده، تعداد روزهای پاک بیشتر شده در تهران. شما چنین چیزی رو تایید می‌کنید؟ واقعاً در زمینه آلودگی هوای تهران وضعیت بهتر شده؟
ببینید، ما اینو حس نمی کنیم. کسانی که در تهران زندگی می کنن این رو حس نمی کنن. ولی مسئله کاملا فصلی هست، یعنی اینکه هنوز فرصت و مهلت وارونگی پیش نیامده. وارونگی یعنی اینکه مقدار آلاینده هایی که اتومبیل ها و کارخانه ها در تهران تولید می کنن، اینها به طرف بالا میره چون سبکتر از هواست، و اون وقت یه لایه، یه جبهه هوای سرد میشینه روی این و تمام این آلاینده ها رو بر میگردونه روی ماشین سفید رنگ شما یا یقه سفید پیراهن بنده. هنوز این شرایط پیش نیامده. منتها الان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست این اخطارها رو به کی میده؟ از کی توقع داره که بیاید و یه کار عمده انجام بده؟ آقای کلانتری الان 2 سال تمام هست که مسئولیت سازمان 7000 نفری حفاظت محیط زیست به عهده داره.
آقای کهرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در ارزیابی ریشه مشکلات زیست محیطی که امروز در ایران شاهدش هستیم فراتر رفته از 4 دهه تاریخ جمهوری اسلامی و گفته که ما قبل از انقلاب هم برای محیط زیست کاری نکردیم و اصول اولیه رو رعایت نکردیم. شما ارزیابیتون از این صحبت چه هست؟ واقعا وضعیت محیط زیست قبل از انقلاب با امروز قابل مقایسه است؟
من تعجب میکنم ایشون این صحبت رو میفرمایند. خب سنشون شاید اقتضا نمیکنه که اون روزها رو دیده باشن. دریاچه ها پر آب، دریاچه ارومیه 5000 کیلومتر مربع با عمیقترین نقطه حدود 20 متر، رودخانه ها پر آب مانند رودخانه کارون، زاینده رود. ایشون اگر خودشون سنشون قد نمیده که اینها رو مقایسه بفرمایند، کافیست است پدرشون، پدر بزرگشون بپرسن که چه شرایطی داشت محیط زیست ایران. نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان نمونه بودیم. در کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی ما یک کشور شاخص بودیم و اکنون به چه روزی افتادیم؟ آیا جنبه ای از محیط زیست هست که ما بهش رسیدگی کرده باشیم در طی این 40 سال؟ بنده شک میکنم.
عیسی کلانتری بر لزوم آموزش‌هایی در رابطه با محیط زیست در مدارس و دانشگاه‌ها و برای عموم جامعه تاکید کرده. اونچه که در کشورهای پیشرفته سال‌هاست وجود داره. خب آقای کهرم، فکر می‌کنید مخاطب سخن ایشون چه کسی، چه نهادی باید باشه؟
خب کارشناسای محیط زیست سال‌هاست که به دولت محترم، دولت‌های محترم گوشزد می‌کنن که از همون بچگی، از کودکی بایستی به اینها آموخت که محیط زیست چه ارزشی داره. ولی اینجا هم روی سخن باید برگرده به سازمان حفاظت محیط زیست که از وزارت آموزش و یا وزارت آموزش عالی درخواست بکنن که کتاب‌های درسی ما پر بشه از مطالبی در مورد اهمیت محیط زیست و طبیعت. افسوس که تا به حال این کار رو
کارنامه 40 ساله دولت‌های ایران در زمینه محیط زیست. پاسخ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، به پرسش‌های رادیو فردا. مجله نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و به دنبال آن بازداشت سپیده قلیان، فعال مدنی، و اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه واکنش‌های انتقادی را به دنبال داشته است. این اقدامات پس از آن انجام شدند که آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان عنوان کردند که در مدت بازداشت خود در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز شکنجه شده بودند. این موضوع بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. با این همه، در شرایطی که پرونده شکایت اسماعیل بخشی از وزارت اطلاعات در مرحله بررسی است، مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش این وزارتخانه شکنجه او را رد کردند. همکارم روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
پخش برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و البته برادر او مهدی قلیان در روزهای شنبه و یک شنبه بازتاب گسترده‌ای داشته است. در وهله نخست در شبکه‌های اجتماعی که واکنش‌های انتقادی بسیاری نسبت به آن ابراز شد. در کنار آن تشکل‌های صنفی و کارگری با انتشار بیانیه‌های انتقادهای شدیدی را متوجه برنامه طراحی سوخته کردند، به ویژه که در این برنامه اتهام‌هایی متوجه دو تشکل مستقل کارگری و نیز اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز شده بود. یکی از تشکل‌هایی که متهم شناخته شده بود سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بود. این سندیکا با انتقاد شدید از برنامه طراحی سوخته بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و همچنین برادر او را محکوم کرد. کانون مدافعان حقوق کارگر هم برنامه طراحی سوخته و اعترافات عنوان شده در آن را چه به لحاظ حقوقی و قوانین شناخته شده بین‌المللی و چه به باور عرفی بی‌ارزش توصیف کرد. کانون نویسندگان ایران هم در بیانیه‌ای با اعلام اینکه اعترافگیری عین سرکوب آزادی بیان است نوشت که دستگاه تبلیغاتی رادیو و تلویزیون کوشید پرده بر واقعیت‌های تلخ جامعه ایران بکشد و اعتراض‌های مردم از جمله کارگران به شرایط سخت زندگیشان را توطئه بیگانگان و سناریوی از پیش طراحی شده جا بزند. در این حال جعفر عظیم‌زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در مصاحبه‌ای با کانال تلگرامی این تشکل کارگری هدف از پخش برنامه طراحی سوخته را ترساندن کارگران ناراضی از وضعیت موجود دانست.
سناریویی رو چیدن که کارگر بترسه، ریسک ارتباطش با بیرون از محیط کارخونه‌اش، ریسک یاری خواهیش، کمک طلبیش بره بالا و کارگر تو محدوده کارخونه خودش محصور بمونه. این سه ماه رو اگر کردن 6 ماه هم جیک کارگر در نیاد، اگر هم در اومد بزنن سرش. به نظر من این مستند این هدف رو داره در یک ابعاد سراسری و در سطح کشور، چون خودشون میدونن که بالاخره همین الان میلیون ها کارگر دستمزد نگرفتن، میلیون ها کارگر دستمزد موفقه دارن، شب عید داره میرسه، خودشون میگن سال آینده بودجهشون داره نشون میده که بحرانی تره و اعتراضات بزرگ کارگری در راهه.
از سوی دیگر در جریان تجمع بازنشستگان در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز سه‌شنبه شعارهایی در انتقاد از وضعیت موجود سر داده شد. تجمع کنندگان از جمله شعار دادند:
توفان مستند دیگر اثر ندارد. توفان مستند دیگر اثر ندارد.
همچنین 10 وکیل دادگستری دیگر خطاب به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران از بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان ابراز نگرانی کردند و گفتند که نحوه بازداشت آنها منطبق به قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و نگرانی شدید از وضعیت جانی، جسمانی و روحی آنان وجود دارد. از جمله امضا کنندگان این نامه حسین احمدی نیاز و محمد مصطفی هستند. در همین حال رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد از برنامه طراحی سوخته و بازداشت دوباره اسماعیل بخشی و سپیده قلیان عقیده دارد:
این دستگیری‌های مجدد متأسفانه نشون میده که مقامات امنیتی ایران در تلاش هستند که با ایجاد فضای رعب و وحشت مانع از ادامه فعالیت‌های به حق کارگران بشن. عفو بین‌الملل به شدت درباره وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی نگرانه و اونها در خطر شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر قرار دارند. درخواست این سازمان بین‌المللی از مقامات ایرانی اینه که فوراً این فعالان کارگری رو آزاد کنن و بستری رو فراهم بکنن که کارگران بتونن مطالبات خودشون رو به شکل مسالمت‌آمیز مطرح کنن.
جعفر عظیم‌زاده ایمن آبادی نایب رئیس فراکسیون مستقلین مجلس هم با اشاره به برنامه طراحی سوخته گفت: تصور کنید در جریان بازداشت آقای بخشی یک بازجو یا یک نیروی تخلف کرد. چه اشکالی دارد که با بررسی دقیق موضوع به مردم گفته شود فلانی با این آقا برخورد احساسی، اشتباه و خودسرانه داشته و ما هم با او برخورد کردیم. پایان نقل قول. به گزارش سایت رویداد 24 او افزود: نمی شود تا موضوعی بحث برانگیز پیش می آید همه چیز را تکذیب کنیم. باید قبول کنیم در برخی حوزه ها اقدامات خلاف قانون صورت می گیرد و هیچ کس هم نمی تواند این را انکار کند. این نماینده مجلس خواستار برخورد قاطع با افراد به گفته او خودسر در دستگاه های امنیتی شد تا اتفاقات تلخ این چنینی رخ ندهد. در همین حال حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در بیانیه‌ای در مورد برنامه تلویزیونی طراحی سوخته و اعترافات شماری از بازداشت شدگان در آن نوشت: فرایند بازداشت و بازجویی به اندازه کافی شفاف نبوده است و در زندان از افراد بازداشت شده اعتراف گرفته شده و فیلم این اعتراف‌ها پخش شده است. این حزب اصلاح طلب با اعلام اینکه اعترافات تلویزیونی در بین بسیاری از مردم باورپذیر نیست، نوشت که مسئله شکنجه از طرف بازداشت شدگان در یک فرایند قانونی و عادلانه رسیدگی نشده است. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست به این موضوع ورود جدی داشته باشد و پس از روشن شدن حقیقت افکار عمومی را نسبت به روند رسیدگی متقاعد کند و در صورت لزوم به نهاد اطلاعاتی زیرمجموعه خود نسبت به رعایت هرچی بیشتر حقوق شهروندی تذکر بدهد و نیز اگر مأموری تخلف کرده است پیش چشم مردم محاکمه و مجازات شود.
ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. یک روز پس از اعلام رسمی خبر بمباران برخی از مواضع ایران در خاک سوریه، اسرائیل صبح سه‌شنبه اعلام کرد که یک سامانه پدافند موشکی پیشرفته را با موفقیت آزمایش کرده است. بحث میان حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، درباره پیامدهای حمله اخیر اسرائیل با میزبانی همکارم سمیرا قرایی.
اسرائیل لایه‌های مختلف دفاعی داره، سامانه‌های پدافند هوایی، از گنبد آهنی اگه شروع بکنیم، این برای راکت‌های به حساب کوتاه برده، بعد میرسه به یه لایه دیگری به اسم فلاخن داوود که این لایه بعدی در واقع برای هواپیماها و پهپادهای و موشک‌های بالستیک تاکتیکی و بالاخره سیستم آرو. این سیستم سال هاست که داره ادامه پیدا میکنه و بهتر شده، بهینه سازی شده با همکاری اسرائیل و آمریکا. این سامانه جدیدی رو که اینا عملیاتی کردند، آروی 3، در واقع پیکان 3 نام داره که به مراتب بهتر از سامانه های قبلیه، به این معنا که این برای رهگیری موشک های بالستیک نزدیک شونده به کار میگرفته میشه، منتها در فضا. یعنی موشک قبل از اینکه به مرحله شیرجه برسه و در فضا هست به طرفش پرتاب میشه و به مراتب بهتر از سیستم‌های قبلی هست و میتونه اون گونه که مقام‌های اسرائیلی گفتند میتونه ضد ماهواره هم باشه، توانایی بسیار بیشتری به اسرائیل میده.
خانم روستایی، شما چه ارتباط معناداری میبینید بین این آزمایش موفقیت آمیز سامانه دفاع موشکی امروز با آنچه که در روز دوشنبه اتفاق افتاده، هم اینکه به مواضع ایران حمله شده، هم اظهارات آقای نتانیاهو؟ آیا میشه از شدت گرفتن اقدامات نظامی اسرائیل علیه ایران در خاک سوریه صحبت کنیم؟
قطعا مجموعه این عوامل به هم دیگه ارتباط دارن. یعنی اسرائیل تعداد حملاتی رو که دریافت میکنه، در واقع جابجایی نیروهای نظامی ایران، احتمالاً موشک‌هایی که از طرف حماس، حزب الله یا از ایران شلیک میشه، همه اینها رو آنالیز میکنن، تفصیل به روی منحنی میذارن و بر این اساس در واقع سیستم پدافندی خودشون رو هم ارتقا میدن. و این با مثالی که من میزنم کاملا ثابته. برای اینی که شما الان میشنوید که دیروز صبح به مواضع ایران در سوریه حمله شد و امروز صبح میگن که ما یه سیستم جدید پدافندی رو آزمایش کردیم و اونو پرزنت کردن، معرفیش کردن، کاملا به هم دیگه ارتباط داره. ببینید، یک مشکلی که در اسرائیل وجود داره که یک جمعیت 8 میلیونی در وسط یک جمعیت چند صد میلیونی اعراب قرار دارن. قبلا جنگ ها کلاسیک بود، سرباز می پرستدن، توپخانه بود، الان دیگه اینطوری نیست، هیچ سرباز و توپخانه عمل نمی کنه، اما این موشک ها از تمام اطراف اسرائیل بزن به سمت اسرائیل شیفت می شن. منطقا اسرائیلی ها برای اینکه بتونن به عبارتی امنیت خودشون رو افزایش بدن، تمرکزشون رو میگذارن یک اینکه نیروی هواییشون بسیار دقیق و خوب عمل کرد، و دو اینکه یه سیستم های چند لایه پدافند هوایی و پدافند موشکی داشته باشن. اون هم به دلیل اینکه توی حداقل 15 سال گذشته نشون داده شده که آنچه که اسرائیل رو تهدید میکنه موشک هاییه که به سمت اسرائیل شلیک میشه و مرتبا هم شماره این موشک ها افزایش پیدا میکنه و هم مدلشون و قدرت هدفگیریشون افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه این ایران هم یک موشک بالستیکی رو آزمایش کرد، البته گفته میشود در مدار قرار نگرفت ماهوارش، اما در هر حال همین قضیه یک کشوری توانایی شلیک چنین موشکی داشته باشه، چون این موشک ها تواناییش خودش یک رتبه میگیره، در مدار قرار میگیره یک رتبه میگیره، حداقل بخش شلیکش کاملا موفقیت آمیز بوده. اسرائیلی ها بر این اساس میگیرن که پس ما در معرض حملات موشک های بالستیک از طرف کشور دیگری هستیم.
آقای آریان خانم روسایی از این میگن که سیستم پدافند موشکی اسرائیل پیشرفت کرده به خاطر اینکه در 15 سال گذشته به هر حال با موشک تحت فشار بوده از اطراف. در حال حاضر اون چه که اسرائیل داره انجام میده در خاک سوریه این هستش که دیگه به نواحی مرزی دیگه بسنده نکرده و داره حوالی دمشق رو هم با موشک بهشون حمله میکنه. شما فکر میکنید که به لحاظ تکنیکی و نظامی ایران و روسیه و دولت اسد چقدر توانایی نظامی مقابله با اسرائیل رو دارند؟
مسئله بسیار پیچیده تر از اینه. ببینید اسرائیل که این حملات رو داره انجام میده هدفهای واقعا گسترده‌ای داره. اولا که وجود ایران و نیروهای ایرانی در سوریه خط قرمز نتانیاهوست که بارها و بارها هم گفته، ولی به طور کلی این حملاتی رو که در گذشته انجام گرفت، اون موقع هم اسرائیل حملات خودش رو آشکار نمی کرد، ولی بعد از اینکه جنرال آیزنکوت بازنشسته شد، یعنی چند روز پیش، از همون موقع شروع شده که این برای فشارهای بیشتر به ایران هست. ولی اسرائیل اهدافش فراتر از اینه، یعنی اسرائیل میخواد نیروهای ایرانی به طور کامل از سوریه خارج بشن، سلاحایی رو که ایران میفرسته به اون منطقه یعنی به حزب الله این کاملا متوقف بشه، تمام سامانهای دفاعی رو که ایران در اونجا داره برای حفاظت از این تسلیحات خودش برچیده بشه و در نهایت گذرگاه‌های مرزی بین سوریه لبنان و سوریه و عراق و طور کلی قاچاق اسلحه به این کشورها قطع بشه. اما از نظر توانایی تنها نیرویی که در اونجا میتونه توانایی اینو داشته باشه و عامل بازدارنده میتونه باشه روسیه است، ولی روسیه یک موضع دوگانه‌ای داره، یعنی روابط دوستانه با اسرائیل داره و وارد کارزار نمیشه و در گذشته هم روسیه به اسرائیل پیشنهاد کرد که 100 کیلومتر نیروهای ایرانی از قنیطره دور بشن و برن به طرف در واقع دمشق و اون ور دمشق، ولی با همین احوال اسرائیل این رو نپذیرفته و به حملات خودش ادامه میده برای فشارهای روحی بیشتر در ارتباط با فشارهایی که آمریکا داره به جمهوری اسلامی وارد می‌کنه.
خانم روسیه در 20 اردیبهشت یکی از گسترده‌ترین درگیری‌ها بین ایران و اسرائیل در خاک سوریه انجام شد و بعد از اینکه اسرائیلی‌ها اعلام کردند که ایران حمله راکتی کرده و اونها در جواب حملاتی انجام دادند به مواضع ایرانی در سوریه، ایران گفت که جمهوری اسلامی نه در سوریه پایگاه نظامی داره و نه حمله راکتی کرده به اسرائیل، یعنی کلاً انکار کرد. از روز گذشته تا به امروز هم ما واکنش آنچنانی از طرف ایران نداشتیم به حملات اسرائیل. فکر میکنید در نهایت ایران بخواد مواضع خودش رو در برابر حملات اسرائیل چگونه تغییر بده؟ آیا همچنان میخواد انکار بکنه یا نه میخواد یک موضع جدید اتخاذ بکنه؟
ببینید مواضع ایران یا به عبارت نظامی ها و مواضع نظامی ها یا اون جناح راست افراطی در اسرائیل یک تفاوت کاملا مشهود و آشکاری داره. از نظر اسرائیلی ها تحمل هر گونه حضور ایران در حوالی مرزهای اسرائیل، این تحمل صفره، یعنی اصلا بالاتر از صفر، یعنی اسرائیل هیچ چیزی رو تسلیم نداره تحمل کنه و هر حضوری و هر تحرکی رو تهدید نظامی اکتیو و فعال مورد ارزیابی قرار میده. اینی که من میگم تحمل صفر بدین مفهومی که یعنی این خط قرمز اسرائیل خیلی جدیه. در مورد ایران تا کنون آنچه که ما دیدیم اینه که تهدیدهایی که تا کنون پشتوانه نداشته، همین موردی که شما گفتید که یک درگیری نظامی بود و مقام های ارشد ایران اومدن و گفتن که ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید خواهید دید، اما هیچ اتفاق نیفتاد. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه واقعا اون پشتوانه ای که بتواند مقابل سیستم پدافند دفاعی ارتش و نیروهوایی اسرائیل بیسته واقعا در منطقه وجود نداره، ایران نداره، هیچ کشور دیگری هم نداره. در نتیجه هر آنچه که اسرائیل انجام میدهد تقریبا با سکوت جمهوری اسلامی مواجه میشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی حتی اکثر میتونه یک دو تا موشک در بلندی های جولان به سمت اسرائیل شلیک کنه. اما آنچه که اسرائیل انجام داده چه چند سال گذشته، من لغتی که میخوام به کار ببرم این رو میخوام بگم که مجموعه تلافی ها و اقدامات اسرائیل هولناک و له کننده است. شما فقط آزمایش یه پدافند موشکی جدید رو نبینید که امید اعلام شده. شما فقط زدن پدافند موشکی ایران رو مثلا در دیروز در سوریه نبینید. شما برخوردهای اسرائیل رو باید در یک سبد و در یک پکیج ببینید. اسرائیل توی این مدت چه کار کرده و می شود به توان اسرائیل پی برد و یه خورده ساده اندیشی رو هم کنار گذاشت.
بحث میان فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی در سوئد و حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا و حالا گزارش درباره سیاست روسیه در برابر حمله اخیر اسرائیل از آنا رایسکایا.
روزنامه کامرسانت به نقل از منابع خود که هویتشان فاش نشده گزارش داد در آینده پیشی رو روی کرده روسیه در قبال حملات اسرائیل در سوریه ادامه می‌یابد، مگر اینکه در این حملات نظامیان روس کشته شوند. این گزارش به آخرین حملات اسرائیل در سوریه اختصاص یافت. مقامات اسرائیلی میگویند مطابق توافق هماهنگی با روسیه که طی سفر نظامیان ارشد روس به تل اویو در هفته گذشته مجدداً بر ضرورت اجرای آن تاکید شد، روسیه از این حملات مطلع شده بود. به گفته مقامات روسیه و سوریه، اسرائیل طی روز و شب یکشنبه دو بار به سوریه حمله کرد. ارتش اسرائیل بدون اینکه مسئولیت حمله ظهر یکشنبه را بر عهده گیرد، اعلام کرد شب یکشنبه به اهداف متعلق به ایران و همچنین تأسیسات پدافند هوایی سوریه از جمله سمانه پانسر که روسیه در اختیار ارتش سوریه قرار داده بود حمله کرد. کمیرساند با اشاره به شدت این حمله آن را کم سابقه توصیف کرده و تایید آن از سوی اسرائیل را پایان سیاست ابهام عمدی دانسته. اما وزارت دفاع روسیه که 4 ماه پیش اسرائیل را مسئول سرنگونی هواپیمای نظامی روسی در سوریه اعلام کرد و ماه گذشته این کشور را متهم کرده بود که با حملات تحریک‌آمیز هواپیماهای غیر نظامی را در معرض خطر قرار می‌دهد، واکنش به تازه‌ترین حملات اسرائیل نداشته. این در حالی است که برخی منابع عربی و روسی به تازگی اعلام کردند روسیه به اسرائیل هشدار داده به بهانه وجود انبارهای نظامی ایران به فرودگاه دمشق حمله نکند. هفته گذشته هیئت تجاری روسیه طی سفر به دمشق از قصد بازسازی و گسترش این فرودگاه خبر داد. به گزارش کمیرسانت برای ممانعت از حملات آتی به دمشق، یکی از سمانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته در اختیار ارتش سوریه گذاشت، در پایگاه تیفو در هومس مستقر خواهد شد. این همان پایگاه است که طی حمله منصوب به اسرائیل در بهار گذشته دست کم 7 عضو سپاه پاسداران در آنجا کشته شدند. کمیرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد هیچ یک از سمانه‌های S-300 تا کنون در سوریه دایر نشده و مرحله آموزشی دست کم تا اوایل مارس اواخر بهمن ماه ادامه می‌یابد. به تازگی وزیر اطلاعات اسرائیل گفت به رغم تقویت پدافند هوایی سوریه و اظهارات مقامات روس مبنی بر اینکه اسرائیل جرأت حمله به سوریه را نخواهد داشت، بیش از گذشته برای مقابله با حضور ایران در سوریه قاطع هستیم. دوشنبه نخست وزیر اسرائیل هشدار داد هم ایران و هم نیروهای سوری اگر سعی کنند به اسرائیل آسیب برسانند هدف حمله قرار خواهند گرفت. ارتش اسرائیل همان روز اعلام کرد موشکی که یکشنبه به سوی بلندی‌های جولان پرتاب شد از منطقه برخاست که روسیه میگوید هیچ نیروی ایرانی در آنجا حضور ندارد. الکساندر لاورینتیف نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه بیشتر از عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران تا 85 کیلومتری مرز اسرائیل خبر داده بود و در روزهای اخیر سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفت مسکو مشغول مذاکره با تهران درباره خروج نیروها و تسلیحات سنگین به بیش از 100 کیلومتری مرزهای اسرائیل بود. اما رسانه‌ها بارها گزارش دادند نیروهای ایرانی همچنان در جنوب سوریه حضور دارند، هرچند رهبران روسیه، آمریکا و اسرائیل خروج این نیروها را از دستاوردهای مهم دیپلماتیک خود خواندند. ایران همواره تاکید کرده حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و ربطی به کشورهای ثالث ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و حالا از این میشنویم که پس از آلمان احتمال میرود 4 کشور دیگر اروپایی هم یکی بعد از دیگری به تدریج مانع پروازهای ماهان ایر به این کشورها شوند. شهرام میریان.
6 روز پس از بازداشت یک کارمند ارتش آلمان با تابعیت دوگانه افغان آلمانی به ظن جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران، دولت آنگلا مرکل دوشنبه این هفته تصمیم گرفت به پرواز هواپیماهای شرکت خصوصی ماهان پایان دهد. خبرگزاری آلمان در گزارشی بدون آنکه دلیل اصلی قطع پرواز هواپیماهای ماهان را به دستگیری این کارمند ارتش با نام کوچک عبدالحمید گره زند نوشته، وزارت خارجه آلمان علت اصلی لغو این پرواز را در دو مسئله جستجو کرده که عبارتند از: یک، فعالیت دستگاه‌های اطلاعاتی ایران در آلمان و اروپا، و دو، انتقال سرباز و سازوبرگ نظامی از طریق هواپیماهای ماهان به سوریه. از طرفی هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در حاشیه همایش وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت و ضرورت جلوگیری از پرواز ماهان ایر به آلمان گفته، تصمیمی که دولت مطبوعش گرفته با علایق امنیتی آلمان همخوانی و رابطه تنگاتنگ دارد، و آنگاه افسوده، از این پس دولت آلمان به هر جریانی که با حمایت از ترور ریزم و یا با عملیات جاسوسی ربط و پیوندی داشته باشد واکنش درخور و مناسب نشان خواهد داد. وزیر خارجه آلمان همزمان اما یادآور شده، لغو مجوز پرواز هواپیماهای شرکت ماهان بدان معنا نیست که کشورش از حفظ و نگهداری برجام دوری جسته. به نوشته روزنامه ها، آمریکا که 8 سال است ورود هواپیماهای شرکت ماهان را به خاک خود ممنوع اعلام کرده، بارها از متحدان اروپاییش خواسته که آنها هم دست به چنین اقدامی زنند. در پی لغو پرواز ماهان ایر از سوی آلمان، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از این تصمیم یادآور شد، شرکت هوایی ماهان سلاح و سرباز به سراسر خاورمیانه انتقال می‌دهد و از این طریق از جاه‌طلبی‌های ویرانگر رژیم ایران حمایت می‌کند. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین نیز تصمیم تازه دولت آلمان را گامی بزرگ دانسته و گفته، خط هوایی ماهان ضمن انتقال تروریست‌ها، سلاح و مهمات از گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران هم در اقصی نقاط دنیا حمایت کرده. به نوشته خبرگزاری آلمان، ماهان ایر در حال حاضر به حدود 20 کشور دنیا پرواز دارد که از آن جمله می توان به فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و یونان اشاره کرد. در همین حال برخی از روزنامه ها هم پیش بینی کردند که پس از آلمان این امکان وجود دارد که به تدریج این دسته از کشورها نیز از ورود هواپیماهای شرکت ماهان به خاکشان جلوگیری کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسد به مرور بر رویدادهای جهان ورزش از حبیب روشنزاده.
مرحله یک هشتم نهایی جام ملت‌های آسیا در امارات متحده عربی روز سه‌شنبه با دو مسابقه پایان یافت. کره جنوبی و قطر هم به یک چهارم رسیدند. تیم ملی فوتبال قطر با یک گل عراق را شکست داد و مجوز حضور در یک چهارم نهایی را کسب کرد. مسابقه در ابوظبی برگزار شد و عراق روز خوبی را پشت سر نگذاشت و سه بازیکن این تیم پی در پی آسیب دیدند و اجباراً تعویض شدند. اما قطر بازی روانی را به نمایش گذاشت و با یک ضربه آزاد پشت خط 18 قدم در دقیقه 62 توسط بسام راوی دروازه عراق را باز کرد. در جریان این بازی 7 کارت زرد از سوی داور سنگاپوری محمد تقی به دو تیم داده شد، 4 کارت برای عراق و 3 کارت برای قطر. در بازی دیگر در دبی در ورزشگاه مکتوم بن راشد، به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، در یک پیکار 120 دقیقه‌ای کره جنوبی بحرین را حذف کرد. مسابقه 2-1 به سود کره ها بود با گل دقیقه 105 جین سو کیم، گلی که جواز ورود کره جنوبی بود به یک چهارم نهایی. به این ترتیب در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا بازی‌ها به این ترتیب برگزار خواهد شد: پنجشنبه ژاپن، ویتنام در دبی و ایران و چین در ابوظبی پیکار خواهند داشت. بازی ایران و چین ساعت 19:30 دقیقه وقت ایران برگزار می‌شود. دو بازی دیگر مرحله یک چهارم را روز جمعه کره جنوبی مقابل قطر و امارات میزبان در برابر استرالیا مدافع عنوان قهرمانی برگزار می‌کند. در مورد بازی ایران و چین، برخی از کارشناسان و مربیان فوتبال معتقدند گرچه ایران در طول 14 دهه اخیر اکثرا در برابر چین پیروز بوده، ولی چین می تواند در بازی روز پنجشنبه ایران را کمی آزار دهد. یکی از این مربیان محسن خلیلی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران است.
سیستمی که چین بازی میکنه 4-4-2 که مقابل ایران بازی میکنه با سیستم 4-1-4-1 که ما خونسا میشه و تیم فکر کنم تیمی هستش که یه مقدار شاید بتونه تیم ما رو اذیت بکنه، نه اونچنان که تیمای دوره بعدی بخوان اذیت بکنه.
که منظور از تیم‌های بعدی احتمالاً ژاپن است. اگر ژاپن بر ویتنام پیروز شود و ایران بر چین، آن وقت ایران و ژاپن در نیمه نهایی روبرو خواهند شد. و خارج از دنیای فوتبال، در جهان تنیس، در مسابقات اوپن استرالیا، رافائل نادال اسپانیایی بازیکن شماره 2 جهان با پیروزی 3-0 مقابل فرانسیس تیافو از آمریکا شماره 39 به نیمه نهایی رسید. حریف نادال در این مرحله بازیکن 20 ساله یونانی استفانوس تیسیپاس شماره 14 جهان است، کسی که روژه فدرر سوئیسی قهرمان مسابقات اوپن استرالیا و شماره 3 جهان را حذف کرده.
با سپاس از اینکه من را در مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کردید، شب و روز خوبی را برایتان آرزو می‌کنم. امیر مصدق کاتوزیان، فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده برنامه هفتگی جامعه مجله نیمه شب را پی می‌گیرد.
جامعه. سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم، در یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. تعطیلی همه دفاتر مشاوره امور زنان در همه وزارتخانه ها و شهرداری ها، یعنی دست کم 22 پست مربوط و درباره زنان در مناطق شهرداری تهران، اتفاقی که اگرچه زنان شورای شهر پایتخت ایران از آن استقبال کردند، اما پروانه مافی نماینده تهران در مجلس در صفحه توییتر خود آن را در مغایرت با اهدافی مثل عدالت جنسیتی دانسته است. اعتراض‌های زیادی به حذف دفاتر مشاور زنان شده است، اما معصومه ابتکار که در حال حاضر معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده است، روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت بحث حذف نیست، بحث ارتقاست. او گفته است چند وزارتخانه توانستند موافقت‌های اولیه را برای پست‌های مدیران کل بانوان دریافت کنند، اما این دفاتر مشاوره آیا اساساً نقشی داشتند؟ عده‌ای با انتقاد از عملکرد این دفاتر، وجود آنها را صرفاً اقدامی نمایشی در سطح نهادهای دولتی و حکومتی می‌دانند. اساسی امینی، فعال حقوق زنان، در همین باره پرسیدم.
برای جواب دادن به این سوال ما اول باید بیایم یه کار تحقیقی بکنیم. کارکرد این بخش رو در مراجع دولتی با قبلشون مقایسه بکنیم و بعد ببینیم که نتایجشون مثلا در بهبود وضعیت زنان اون منطقه های خاص تأثیری گذاشته یا نه. رابطه ای رو که خودم با اونها داشتم فقط در یک دوره خیلی کوتاه بود که خاطرم هست، کانون همین مراکز مشاوره زنان بود که همه شهرستان ها رو نمایندگانشون رو جمع کرده بودن برای اینکه به اینها آموزش بدن چطور تو حوزه خبررسانی زنان بتونن مسائل زنان رو، مسائل جنسیتی رو اصلا تشخیص بدن. منظور من اینه که یه کار آموزشی میخواستن بکنن، اما من هرگز نمیتونم بگم که آیا واقعا این داشتن این بخش ها در زیر مجموعه دولت تونست واقعا وضعیت زنان رو در جاهای مختلف تغییر بده یا نه.
به نظر خانم امینی اساسا مسئله رسیدگی به امور زنان و تحقق برابری جنسیتی در ایران داشتن دفاتر امور زنان در نهادهای دولتی نیست.
ببینید، ما داریم در مورد دولت حرف میزنیم. دولت برنامه ریزیش در حوزه زنان نمودهای عینی داره در مقرراتی که وضع میکنه، در لوایحی که به مجلس میده و در اجرای قوانینی که در واقع تحت اونها باید کار بکنه. در این حوزه ها اونقدر ما با پسرفت و اونقدر با کمکاری مواجه هستیم که عملا منتقدان رو به این نتیجه رسیده که این بخش های مشاوره زنان پس کارکرد درست خودشون رو ندارن. ببینید، شما حتی در حوزه مثلا مشخصی که همه شاید صاحب نظران همه متخصص ها در موردش هم نظر هستن که کودک همسری میتونه مضر به حال همه، یعنی به حال جامعه دچار هلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید. این ایراد فقط از مجلس نیست، دولت هم تو این زمینه کمکاری کرده، دولت هم پای لایحه‌اش نایستاده و باعث شده که این موضوع انقدر کش بره. اساسا مسئله داشتن یک بخش در دولت نیست.
با این حال مهتاد درویش پور جامعه شناس با اشاره به اینکه در کشورهای پیشرفته هم مراکز مشاور امور زنان به صورت گسترده حضور دارند و فعالیت میکنند، وجود این دفاتر را در ایران که به گفته او از نابرابری‌های جنسیتی بیشتری رنج میبرد ضروری میداند.
ببینید در کشورهای پیشرفته کلی سعی میکنند از طریق گسترش سطح آموزش زنان، اشتغال، رفاه اجتماعی، بهداشت، قوانین، بیمه، حقوق و از طرق گوناگون موقعیت زنان رو بهبود ببخشن که در حوزه زندگی خانوادگی بتونن و روی پای خودشون بیستن و در اجتماع هم بتونن از شأن برابری برخوردار باشن. این همه با ناشکاف‌های گسترده جنسیتی روبرو هستیم که باعث میشه که نهادهای به اصطلاح NGO زنان یا نهادهایی که مشاوره به زنان میدن یا خانه‌های امن زنان یا نهادهای نظیر اون نهادهای زنانه در واقع یکی از ابزارهای مهم میشه که یاری برسونه به زنان و سعی کنه موقعیت اونها رو کمتر آسیب پذیر کنه یا در صورت آسیب پذیری به اصطلاح این نهادهای اجتماعی زنانه بتونن به زنان یاری برسونن. اینها نقشه بسیار مهمی دارن در افزایش اعتماد به نفس زنان، در به اصطلاح ایجاد یک نوع شبکه پشتیبانی از این خانم ها و با این مشاوره ها و با این ارتباطات در تقویت منابع قدرت زنان و در درجه اول تقویت اعتماد به نفس و آگاهی اونا نقش ایفا کنند. تازه تمام اینها در مورد کشورهایی است که کشورها بسیار دموکراتیکن، حقوق زنان در اونجا بسیار بالاست. حالا شما به جامعه نظیر ایران برگردید که قوانینی زن‌ستیزی است، ایدئولوژی رسمی حکومت زن‌ستیزی است، شکاف‌های وحشتناک طبقاتی، فقر و بیکاری که از نخستین قربانیش زنان هستند. این درجه از ناهنجاری، اعتیاد و بزهکاری که در جامعه وجود داره، زنان و ببینید دختران جوان به عنوان قربانیان اون به شمار میدن.
نهادهای بین‌المللی مستقل تا کنون بارها درباره شکاف جنسیتی در ایران گزارش دادند. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره شکاف جنسیتی در سال 2018، ایران در میان 149 کشور در رتبه 142 قرار دارد. مهداد درویش پور جامعه شناس.
حذف این نهادها، آن هم در این جامعه که این همه از مسئله شکاف‌های طبقاتی و سکسیسم و زن‌ستیزی در تمام سطوح رنج میبره، به راستی یک گام بسیار بسیار به عقب و یکی از جلوه‌های تعرض مردسالاری توسط دولت و حکومت به صورت رسمی علیه در واقع زنان هست و اونها رو بی حقوق تر کردن و آسیب پذیر تر کردن. از این نظر بی تردید باید بسن این نهادها رو فقط با خشم و اعتراض بهش واکنش نشون داد.
با این حال خانم امینی معتقد است این دفاتر امور زنان نیستند که میتوانند وضعیت زنان را بهبود ببخشند. او از نقش دولت ها میگوید.
مسئله اینجاست که دولت های ما اولویتشون مسائل زنان نیست. تا زمانی که دولت ها مسائل زنان رو در اولویت برنامه‌های ضروری خودشون برای تغییر وضعیت نابسامان تبعیض‌های جنسیتی قرار ندن، اوضاع بر همین وفق خواهد بود. چه ما بخشی به نام مرکز مشاوره زنان داشته باشیم با یک رفتار نمایشی، چه نداشته باشیم اما در عمل با در واقع این تغییر مواجه باشیم.
اگرچه خانم امینی هم حذف همین دفاتر مشاوره را نوعی بازگشت به عقب می داند.
در سیلی که ما در 40 سال گذشته، در سیلی که مسائل زنان و توجه به تبعیض جنسیتی و مسائل جنسیتی در ایران در واقع وجود داشته، میبینیم ما رسیدیم به این جایی که اومدیم با یک پیشرفت‌های مواجه هستیم و متناسب با این پیشرفت‌ها تغییراتی رو هر چند جزئی در رفتار دولت‌ها میبینیم. مثلا در برنامه‌هایی که برای توسعه نوشته میشه اختصاص بودجه رو به یه مراکز زنان میبینیم. از یه جایی شکل‌گیری همین مراکز مشاوره زنان یا معاونت مثلا زنان در نهاد ریاست جمهوری یا چیزهای دیگه با هدف تغییر ایجاد شدن. حذف اونها نشون بله قطعا پس رفته، برای اینکه نشون دهنده اینه که انتظاری که از این واحدها میرفته در واقع برآورده نشده. این نشون دهنده این هست که نه تنها انتظار برآورده نشده، بلکه ما از یه جای دوباره به صورت ارتجاعی به گذشته برگشتیم. عنوان نهاد مشاوره زنان تبدیل شده مشاوره زنان و خانواده. ما با این پدیده مواجه شدیم که دانشگاه ها به حذف دروس مربوط به مطالعات جنسیتی پرداختن و اونها رو تبدیل کردن به مطالعات خانواده. ما با این پدیده مواجه شدیم که واژه‌ای مثل واژه فمینیسم در واقع رسانه های رسمی ایران تبدیل به یک ناسزا شد. خب همه اینها پس رفته. در نهایت هم میبینیم که با دولت ورشکسته‌ای که از نظر اقتصادی با سیلی از خواسته های مردم و مطالبات پاسخ داده نشده طرف هست و اولین جایی رو تعیین میکنه مراکز مشاوره زنان هست.
یکی از اهدافی که در برنامه ششم توسعه در ایران وعده تحقق آن داده شده عدالت جنسیتی است. باید دید آیا دولت ایران با حذف مشاوران زن چقدر به این هدف نزدیک میشود. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه از رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه‌شنبه بعد.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما میرساند.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن بیستم تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها ساعت 5 بعد از ظهر و پنج شنبه ها در ساعت 1 بامداد بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.